کم دیگه. بعد دیگه اینا رو این هنرجوها بعد دونه دونه کنار هم دیگه یه جوری بچینن که اون حس و حالی که بایسته هست رو اونا کشف کنن، در صورتی که نه، این حس و حال خودش وجود داره به صورت رپرتوار هست، یا حتی مثلا جاهایی که ممکنه خیلی اوج باشه یا در صدای بعضی خواننده‌ها تعریف نشه، معلم میتونه بگه آقا این در اون اوج اجرا میشه، ولی من چون نمیتونم اون اوج رو چندان که بایسته هست اجرا کنم، اصالت نغمه رو ترجیح میدم به رفتن در اون فرایند اوج. واقعیتش اینه که یک نگاه این شکلی باید به خود ردیف وجود داشته باشه. حالا ما ردیف رو با چی میخونیم؟ با صدامون. این صدا رو هم باید بهش پرداخت بشه. خب امروز شما میدونید که یک سری الگوهای صداسازی غربی وارد موسیقی ما شده. این الگوهای صداسازی غربی خیلی خوبه، ولی برای خوندن آواز ایرانی کاربردی نداره. چرا نداره؟ چون اولا در ناحیه نرمکام همون جاییه که مثلا ما سرما میخوریم گلومون در میگیره، به اون میگیم نرمکام. در ناحیه نرمکام این نرمکام اینا به یک شکلی تعلیم میدن که به درد موسیقی خودشون میخوره و اون گردخانی ها و اون تحریر های قنه و اون بالا رونده ها رو که ما در موسیقی ایرانی ازش بهره میبریم و نمیتونیم با اون الگو استفاده کنیم. بنابراین چیکار کنیم؟ بیایم از خود همین ردیف استفاده کنیم. همین گوشه، حالا فرض کنید مثلا شهابی الان در توکسو، یا همین گوشه روح الارواح، ما بیایم توی فواصل مختلف صدای خودمون اجرا بکنیم. اون وقت ما یک بیت ترکی خوندیم که هم فاصله های بمو داره، هم فاصله میانی داره، هم فاصله اوج داره. ما متوجه میشیم که اوج خانی ما در بیت ترک دچار اشکاله، ولی همین اوج خانی ما در مثلا ماهور در شکسته دچار اشکال نیست. خیلی
بستگی به دانگ.
بله بله، هم دانگ هم مایه داره. ببینید استاد، خیلی جالبه، همونطور که ما کوک این سازو عوض میکنیم صدای بیات ترک میده، کوک این آواز رو هم که عوض میکنیم اون صداش عوض میشه. ببینید ما وقتی میگیم مثلا دو، فرض کنیم که الان دو، فرض محال که دیگه محال نیست، یا صدای اول، اصلا صدای اول ما میخواییم بگیریم، میگیم این به ما ماهور میده. حالا همین صدای اول در بیات ترک حالت لب و حالت دهانش تغییر میکنه، یعنی میگن مثلا دوی ماهور با دوی بیات ترک فرق میکنه آوازش. منظور ببینید، فاصله اول یکیه، ولی اندازه لحنی که در فضای لبها و مدل انداختن صدا پشت دندان تغییر میکنه، تمام اینا تو اون کرونا، توی اون فاصله های کرونا، تو فاصله بمول که نداریم اینجا فعلا، تو اون بمول تمام اینا در سگاه و در اونا با هم دیگه متفاوته.
حالا تو همین بیتور شما یا ماهور شکستری که میخواید اصلا دنیا شبز میشه دیگه.
احسن، درود بر شما. هم نغمه رو میش، حالا شما تو اون ماهور که نغمه رو میشکنید، توی اون فرودش انگار که یک دری از دروازه های بهشت رو به روی مخاطب باز میکنید، چون تشریف میارید توی خود ماهور.
بله.
ولی فرودی که شما در مثلا بیت ترک دارید برمیگردید، چون دوباره هم اون بموله رو انجام میدید، مجددا همه چی کنار هم دیگه گرد میکنه و میبنده. میخوام بگم که الگوهایی که در صدا سازی ها وجود داره خیلی الگوهای خوب و بی‌نظیریه، اما باید ما به ازا و کاربرد داشته باشه، نه اینکه ما بگیم یه صداهایی رو خیلی خوب بریم تا 14 و بیایم، بعد همون اگه قرار باشه 5 تا صداشو مثلا یه دونه آواز تنها بخونیم، دیگه اینا اون روی کردی که میبایست داشته باشن و ندارن. امیدوارم تونسته باشم توضیح بایسته ای خدمت شما
بفرمایید که هر شعری متناسب هر گوشه و مایه و دستگاه و آوازی هست یا خیر.
والا به جهت اون چه که از ردیف به ما رسیده، نه. چرا میگم نه؟ ما میگیم که شوشتری، در شوشتری ما معمولا رباعی میخونیم. یه مثال خیلی ممکنه که چی میگن مثلا عوامانه‌ای باشه یا خیلی مثال معروفی باشه. ببینید ما رباعی میخونیم در شوشتری. خب وزن رباعی چیه؟ همون لا حول ولا قوت الا بالله، یا مفعول مفاعیل مفاعیلن فا. چرا ما میتونیم مصخایی میکنم چرا ما میتونیم شوشتری رو در رباعی بخونیم یا رباعی رو در شوشتری بخونیم؟ دلیلش جمله بندی هاییه که در شوشتری وجود داره و اونا کاملا یک مصرع رو پوشش میده. شوشتری که گفتم به شما توضیح زمینی بدم. ببینید مثلا ما میگیم که برخیم غم جهان گذرا خب ببینید این جمله اولی که در شوشتری وجود داره مفعول و مفاعلان مفاعین و فاعلان. اگر شعر این ویژگی رو نداشته باشه یا ازش اضافه میاد یا ازش کم میاد، بعد ما مجبور میشیم اینو با ادوات تحریری پر کنیم. خب ما با ادوات تحریری اینو پر کنیم، تحریر جا داره دیگه، زینته. ما که نمیتونیم یک سر تو لباس پوشیدنمون از تمام زینت رو با هم استفاده کنیم. بله. که زینت بعد اندازه مشخص داشته باشه،
حتی اگر کسی بتونه شاید یه هنر خاص
تلقی بله بشه. البته به قول شما شاید هم کسی بتونه، حالا عمومش رو عرض میکنم. بنابراین این که بدونیم کدوم کشش ها متوجه کدوم یکی از نغمه ها هستن به نظر من بسیار بسیار حیز انتفاعه. همینطور در انواع مثنوی ها، ما تو مثنوی میتونیم فاعلاتون ها بخونیم، میتونیم مضارع ها رو بخونیم، میتونیم رمل ها رو بخونیم، دیگه بیشتر از اون اگر قرار باشه بخونیم امکانش برای ما نیست. یا توی بعضی از گوشه های مستقلی که توی آواز دشتی هست که اینا همشون بر اساس مفاعیلون ها یا هزج ها هستن. حالا چرا؟ چون مفاعیلون وزن در واقع دو بیتیه دیگه که ما در دشتی استفاده میکنیم. خب ما اگه این مفاعیلون ها رو در نظر نگیریم، اون مصوتی که بین ایلون وجود داره تمام اون آواز ما رو دچار مسئله میکنه. از این نظر من میگم که هر شعری رو ممکنه نشه در هر آوازی ازش استفاده کرد به جهت ردیفی.
دونستن عروض کمک میکنه به خواننده؟
بسیار، حداقل به این کمترین که خیلی کمک کرده. یکی از استفاده هایی که از ردیف آوازی میشه اینه که شما وقتی ردیف آوازی رو تعلیم میبینید تموم میشه، بتونید شعر اون ردیف آوازی رو عوض کنید. برای اینکه شما بتونید شعر ردیف آوازی رو عوض کنید، خب چطوری میتونید این کار بکنید؟ تنها راهش اینه که وزن عروض شعر ردیف رو بدونید چیه و برید شعری رو پیدا کنید که همون وزن عروض رو داشته باشه، که بتونید همون تحریرها و همون کشش‌ها رو اونجا اضافه و کم کنید. به خاطر همینم هم هستش که شما مثلا میبینید ممکنه از یک ردیفی، از یک گوشه یا از یک دستگاهی 3 تا 4 تا روایت وجود داشته باشه، اما عین اون 3-4 تا روایتی که وجود داره وزن عروضی شعری که درش هست ثابته. حالا میخواد طاهرزاده باشه، میخواد آقای کریمی باشه، میخواد آقای دوایی باشه، فرق نمیکنه. اون گوشه بر اساس اون وزن عروضی طراحی شده کلا.
پس برای همین ما یه وقتی شعری رو میشنویم توی مایه‌ای، حالا یه چندین خواننده خوندن
بس.
وقتی تو اون قالب هست همیشه شنیدنیه، ولی کسی که این شعر رو میبره در یه مایه و یه دستگاه دیگه ای اصلا نمیتونیم بپذیریمش، تعاملش نمیکنه.
بله بله دقیقا. شاید در واقع بهترین حالتش همون حالتیه که در وهله اول اتفاق افتاده. آقای الهی قمشه یه نکته بامزه‌ای دارن، میگن که زیبایی در عین تناسبه. فرض کنید که شما یک کبوتر رو میبینید، این کبوتر در عین زیباییه. چرا؟ چون اگه یک کمی مثلا نوکش بزرگتر باشه دیگه به درد نمیخوره، یه ذره پاش بلندتر باشه. شما ممکنه میگه این پای بلند خیلی هم به درد، نه به درد ما کاری نداریم، تناسب اون زیبایی رو به هم میزنه. بنابراین اگر که ما این نغمه ها رو آنچنان که تناسب دارن با شعرها استفاده نکنیم، این بلندی ها و این کوتاهی ها رو دستکاری کردیم، کاملا مشهوده. مثل اینکه یه لباسی داریم که آستینش بلندتره، یک شلواری داریم که پاچه‌ای کوتاه‌تری داره، و این به جهت اون خصوصیت ذاتی زیبایی شناسانه فردی هر انسانی قابل تشخیص.
خیلی خوب. خب در رابطه با اشعار نو که ما کم نداریم خوانندگانی که امتحان کردن و اومد تو ارکسترا، آقای شجریان هم یک نمونه بود، خوند ولی خب ادامه پیدا نکرد بعدها، ولی در موسیقی های دیگر، در گونه های غیر از موسیقی اصیل و آوازی خب شاهدش بودیم. آیا واقعا وزن اینها اجازه نمیده، کوتاهی بلندی اینها اجازه نمیده، تغزلی نبودنشون اجازه نمیده، یا ما همچنان خوانندگان و دانایان موسیقی ایرانی کمکاری داریم، شاید بشه اینها رو قالب گذاری کرد؟
بله، من فکر میکنم که ما کمکاری میکنیم در این زمینه، به خاطر اینکه یکی از ویژگی های منحصر به فرد شعر نیمایی، اصلا شعر خود آقای نیما، ویژگی منحصر به فرد شعر نیما وزنه. یعنی ما به جهت ادبی وقتی میخوایم شعر نیمایی رو درس بدیم، اول وزنش رو درس میدیم، بعد میریم سراغ خصوصیت‌های در واقع مایحتویی که اونجا وجود داره. بنابراین وقتی شعر نوی نیمایی مثل شعری که آقای فریدون مشیری درش بسیار بسیار قوی هستن، مثل اشعار نوعی که از منزوی هست، مثل اشعار نوعی که از جناب ابتهاج هست، مثل اشعار نوعی که از جناب استاد شفیع کدکنی هست، اینها چون دارای وزن مشخص و ویژه‌ای هستن، حتی خود سهراب هم همین خصوصیت رو داره، اینا چون دارای وزن مشخصی هستن، بنابراین میشه به سادگی برای اونها یک ردیف آوازی در نظر گرفت. اگرم لازمه مثلا نمونه ای هم مثال بزنم بیشگاه شما، حالا به صورت کاملا بداهه.
بله
خواهش میکنم. ببینید مثلا اونجایی که اون شعر آقای یوشیج رو در نظر بگیریم، تو را من چشم در راه هم، خب ما الان میخوایم برای این تو را چشم در راه هم، خیلی انگار کارگاه دیگه، نشستیم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم اینو. خب میگیم این چون داره در مورد، البته اینم بگم، چشم در راهی با چشم براهی فرق میکنه. چشم در راهی درش حماسه‌ای هست که در چشم براهی نیست. ما میخوایم اینو الان بیام یک آوازی روش بذاریم، میگیم آقا این چون چشم در راهی و چشم براهی داره، میریم سراغ یک نغمه رمانتیکی. خب تو نغمه رمانتیک ما چه گوشه هایی داریم؟ مثلا اصفهان رو داریم که دارای گوشه های متعددیه. تو را من چشم در راه هم، مفاعیلون مفاعیلون، دوباره همون هزجیه که داشتیم در موردش صحبت میکردیم. میگیم ما اگر که بخوایم توی مفاعیلون بریم، هم میتونیم وارد مثنوی ها بشیم، هم میتونیم وارد جامه دران بشیم. چه شکلی؟ این شکلی. تو را من چشم در راهم، در آن هنگام که میگیرند در شاخ طلا جان سایه ها رنگ سیاهی، در آن هنگام که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام، تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم. حالا من کاری که اینجا کردم، در آن هنگامو از اون بالا آوردم پایین، به خاطر اینکه این اندازه‌ای که توی شعر هست کاملا رعایت بشه، ولی این الان یک شعر کاملا تغزلی با اون تحریر بالا رونده که در خود ردیفم هست که بهش میگن تحریر کوچه باقی.
خیلی خوبه. ترانه رو هم میشه آوازی خوند؟
بله. خب البته دیگه اینجا که دیگه تخصص، که تخصص شما، ما بی‌ادبی می‌کنیم در این زمینه حرف می‌زنیم. خب مثلا ما این ریتم هر کدوم از ترانه ها رو که کند کنیم که خودش اصلا آوازی میشه. یکی این. دومی که خود اون شعرها رو هم میشه، چون اون شعرها هم آخه مشکلی الان ما داریم. ما توی این روندی که اتفاق افتاده به تازگی، هر شعری که کلامش عامیانه هست و دوستان شاعر، من نمیدونم چرا تو این کارگاه اینجوریه، بهش میگن این ترانه است.
اشتباه.
اصلا این چه کاریه که اصلا اینطور نیست که. این یک غزلی است که شما به زبان محاوره گفتی، یک دو بیتی است که شما به زبان محاوره گفت. ترانه یعنی که باید کوتاه و بلندی اون بحر عروضی اتفاق بیفته. یعنی اگه ما یه جایی دوباره همین مفاعیلون رو داریم، مثلا 5 تا داریم، یه جای دیگه اون مفاعیلون مثلا 2 تا داشته باشیم، و بعد این خصوصیت 5-3-2، حالا انگار داریم ترکیب فوتبال میچینیم، ولی این خصوصیت 5-3-2 که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، این 5-3-2 باید تسلسل داشته باشه، مثل ترکیب بند، مثل ترجیب بند و هر چیز شبیه این مدلایی که خب خیلی موفق بوده و ما دیدیم. بله، امکان آواز شدن ترانه ها خیلی ساده تر از امکان آواز شدن شعرهای نوئه.
نمونه داشتیم که از تجربه کرده
که خود ترانه رو آواز بخونه.
اومن ترانه رو سفارش میدن برای آهنگ ترانه ها و تصنیف.
بله بله دیگه. درسته.
خب نمونه های عالیش رو هم میبینیم، بیژن ترقی، موینی کرمانشاه، ابوالقاسم حالت داشته.
بله.
امروزه هم جوانایی که بعد از دهه 80 ترانه دوباره راه افتاد، دهه 60 70 به نوعی
بله.
کار نمی‌شد و در نوردیده شد شعر حافظ، دیوان حافظ بله. و سعدی و مولوی، و همه فهم می‌کردن بهترین آواز از سعدیه
بله.
چرا که استاد شجریان هم بهترین انتخاب‌ها رو داشت.
بله واقعا همینطوره.
ولی خب بحث ترانه یک ویژگی ایرانیست بازم در نوع خودش، و ما نمونه‌های فوق‌العاده‌ای رو داشتیم در انواع موسیقی‌ها، چه بله. کوچ موسیقی کوچه و بازار، چه موسیقی‌های کلاسیک، و و آثاری رو که از شاگردان مکتب سبا آوردن و بله، در رادیو
بله، بله، بله.
رادیو مروج اینها شد اصلا. اما یه دوره انقطاع پیدا کرد. الان که میان همه برای موسیقی پاپ سفارش میدن، یا خوانندگان سنتی که پاپ سنتی میخونن،
بله بله بله،
و کمتر آواز به این گونه که شما
بله، بله، بله.
نه تو آلبوم دیگه میخونن، نه در کنسرت هاشون،
هیچی، فقط همون تزم.
حالا اصطلاح خودشون میگن ترکیبی
بله.
حالا هر اسمی داره کاری نداریم، ولی میخوام نه واقعا نمونه داریم که بشه یک ترانه رو آواز بخونیم، یا شما الان چیزی به ذهنتون برسه آواز
کسی این کار کرده باشه من نمیدونم
بله.
ولی مثلا ترانه‌ای رو به آواز بخونیم، از ترانه‌های قدیمی، از تصنیف‌های قدیمی یا از تصنیف‌های جدیدی.
اصلا شما میتونید چی پاسخ من بدید آقا؟ چه کاری وقتی شعر از آواز می‌خونیم چرا اون دست بزنید؟
نه میتونید آخر این در واقع قابلیت تغییر پذیری موسیقی ایرانی رو میرسونه.
اینکه شما یه خواننده و نوازنده حاذق الذهن باشی و در صحنه یک اتفاقی میفته.
بله بله.
مردم یه حرکتی میکنن، به قول استاد احمد ابراهیمی و استاد دکتر حسین اومی، خب اینا بداهه‌دان بودن
بله
لحظه
بله.
شما در واقع بر اساس رنگ شلوار شعر میگفت
بله مرصع.
این بداهه‌خوانی در اصفهان نمیده الان هست یا نیست بله. جای دیگه هم هست اینا
بله.
خب اون چون آمادگی رو داشت یه شعر تغزلی رو تختی شده میخوند، گاه ترانه‌ای رو برای اینکه بگه که آقا حتما نباید تو این فرم قالب‌ها خیلی غرق شد، میتونیم اینجا هم بکنیم، مون تا باید تجربه کنیم و حضور ذهن داشته باشه.
همینطوره دقیقاً. من فکر کنم اگر که اون اندازه بایسته‌ای که در ذهنیت‌ها وجود داره اونها اگر قدرت داشته باشه، یعنی به قول آقای شجریان یه نواری ازشون هست که دارن با آقای ناظری صحبت می‌کنن
بله،
اینا
بله،
میگن که بله، میگن که تو انقدر باید با اینا زندگی کرده باشی که اون لحظه بتونی اینها رو استفاده کنی. شاید اگر اون زیستن در واقع موسیقی ایرانی اتفاق بیفته، زیستن ادبیات فارسی به وقوع بپیونده، اینا هم خیلی ساده باشه.
حالا
فکر
می‌کنم این نسل نوئی که الان آلفابتو هستن این حرفا رو خیلی
بله.
واردش بشه. آقای دکتر شیخزاده، تو این وقت باقی مونده بد نیست از زبان شما بشه. ما اصلا مکاتب موسیقی آوازی داریم، اینکه اصفهان و قزوین و تبریز و تهران و شیراز و اینا، یا همینا واقعا یه شاکل است و شیوه های مختلف خوانندگی داریم.
آفرین. من از بزرگان خودمون که خود حضرت علی هم جزوشون هستین شنیدم که وقتی ما میگیم مکتب، این باید خیلی گسترده باشه، یعنی صرف به قول فرمایش شما یه شیوهی که یه آوازی یه جای خونده میشه ما نمیتونیم بهش بگیم آقا تو مکتبی. مکتب به نظر میرسه که صرفاً دو مکتب کلی وجود داره، یکی مکتب اصفهان هست و یکی مکتب تبریز. مابقی دیگه شیوه هایی هستن که از این مکاتب برداشت شدن، یعنی حتی اون چیزی هم که ما بهش در تهران مثلا میگیم مکتب تهران اطلاق بهش میشه به اشتباه، این یک شیوه آوازی تلفیقی بین مکتب اصفهان و مکتب تبریز، یعنی اون حجم تحریرهای خیلی اقبال آزرگونهی که در مکتب تبریز هست و اومده تلفیق کرده با فن بیان شعر بسیار بایسته ای که در مکتب اصفهانه. فکر همین دوتا رو ما فقط مکتب داشته،
یعنی استادانی مثل ایرج و گلپا و شجریان بله. همه مکتب اصفهان بودن.
بله همه بودن،
شیوه بیانشون
فقط شیوه هاشون متفاوت.
درود بیکران بر شما جناب شیخ زاده، محبت کردین، تشریف آوردین. حیف که دیگه فرصت نیست،
توفیق ما
هم خواندنتون شیوا و رسا بود و دلچسب، هم صحبتاتون
لطف دارید،
ان شاء الله مستدام باشید.
سپاس
با شما، خداحافظی می‌کنم.
مرتضی علی ان شاء الله، یا علی من
علی یار شما. شنوندگان عزیز، بنده توفیق داشتم رضا مهدوی در کنار جناب آقای دکتر صادق شیخ زاده، ادیب، موسیقیدان و خواننده و نوازنده سه‌تار، که درباره آواز ایرانی با هم صحبت کردیم. لحظاتی رو با شما باشیم و امیدواریم که مثمر به ثمر بوده و بر دانش فرهنگ موسیقی ایرانی شما افسوده باشه. در کنار همکاران ارجمندم جناب آقای علی جوانی تهیه کننده محترم و سرکار خانم تناز سدیفی صدا بردار گرامیمون، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر، ارغنونی دیگر از رادیو گفتگو. تا زود، بدرود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم در لحظات پایانی از بخش دوم برنامه. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه‌ها توجه فرمایید.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه ژلاتین که با تلفظ فارسی ژلاتین شناخته میشه و در زبان فارسی رایجه، واژه‌ای که در حوزه فناوری غذا از ابتدا رایج شده و کم کم وارد حوزه زبان عمومی شده. واژه ژلاتین به صورت اصل واژه در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی برای اون در نظر گرفته نشده. بنابراین ما در زبان فارسی همون واژه ژلاتین رو به کار میبریم. واژه ژلاتین نوعی پروتئینه که از پوست و استخوان و برخی دیگر از قسمت‌های بدن حیوانات به دست میاد. در اینجا بد نیست این توضیح رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونطور که عرض کردم برای واژه ژلاتین فرهنگستان زبان معادل فارسی نگذاشته و از این دست واژه ها کم نیستن که اصل واژه انگلیسی یا فرانسه در زبان فارسی ساخته شده. مثلا برای بسیاری از نام های غذاها معادل فارسی گذاشته نشده و اینکه در سطح جامعه این ذهنیت هست که فکر میکنند برای واژه پیتزا کش لقمه یا برای واژه ساندویچ دراز لقمه ساخته شده، اصلا به این گونه نیست. واژه پیتزا همون واژه پیتزا هست، واژه ساندویچ همون واژه ساندویچ هست و اساسا اینها معادل فارسی براشون وضع نشده و همون نام غذای اصلی که در زبان خارجی هست در زبان فارسی هم به کار رفته. از اینکه شما عزیزان شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنیدید و امیدوار هستم رضایت خاطر شما دوستان عزیز رو جلب بکنه. از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها آغاز خواهد شد. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید.